برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران مصاحبه با آقای دکتر داریوش آشوری واشنگتن 19 جولای 1990 مصاحبه کننده ولی نصر. آقای دکتر با تشکر از قبول این مصاحبه اجازه بفرمایید ابتدا به هم با یک مختصری از سابقه خانوادگی و تحصیلیتون شروع بفرمایید.
خیلی متشکرم. عرضم بنده اسمم داریوش آشوری است و متولد 1317 در تهران. تحصیلاتم رو در ایران کردم، در دوره دبیرستان رو در مدرسه البرز و دارالفنون گذراندم و دوره تحصیلات دانشگاهی رو هم در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و در خارج البته مدتی در دانشگاه آکسفورد انگلیس به صورت فلو برای کالج سنت آنتونیز بودم و تدریسی هم در اورینتال اینستیتوت اونجا میکردم و در سال 89 تا 90 هم ویزیتینگ پروفسور بودم در دانشگاه کلمبیا و آیدو که جوشتا کار میکردم در انسایکلوپیدیا ایرانیکا به عنوان اسیستنت ادیتور و فعلا هم به عنوان ادیتور برای بنیاد مطالعات ایران در واشنگتن کار میکنم که مجله ایران نامه رو در میاره.
شما سوابق تقریبا سیاسیتون و چه مستقیما سیاسی چه فعالیت های سیاسی از طریق نهضت های مختلف روشنفکران واقعی روشنفکر در ایران از چه سالی آغاز شد؟
من از نسلی هستم که خیلی زود چشمش به سیاست باز شد به دلیل شرایط خاص ایران، که شرایط خاص ایران بعد از شهریور 1320.
چند سالتون بود شما اون زمانی در چه مرحله
تحصیلی؟ 1320 من هنوز کودک بودم، 3 سالم بود وقتی که ایران اشغال شد، ولی وضع طوری بود که به هر حال خیلی زود به دلیل تلاطم‌های سیاسی در جامعه ایران خیلی زود نوجوان‌ها هم وارد آشنا می‌شدن با سیاست، به خصوص اگر که خودشون هم کمی به اصطلاح کلاشون به قرمه سبزی می‌داد. من زمان مصدق بود که در سال آخر دبستان و سال اول دبیرستان بود که دوره مصدق شروع شد و ما هم آشنا شدیم با کار سیاست
در همون دبیرستان.
بود
به جبه سیاسی حادی بود در
بر جبه سیاسی حادی بود از این طرف، خب جنبش نهضت ملی بود، از این طرف حزب توده خیلی فعال بود و تشکیلات مخفی خیلی وسیعی داشت، نشریات خیلی وسیعی داشت و تشکیلات نیمه علنی وسیعی داشت، مثل سازمان جوانان دموکرات، سازمان حتی مبارزه با بی‌سوادی، انواع اقسام سازمان‌های زنان، دهقانان و غیره، به اصطلاح سازمان‌های به اصطلاح کاموفلاژ کمونیستی که مال حزب توده البته خودش در از بهمن 1327 بعد از اون سرقت به شاه غیرقانونی شده بود، ولی تشکیلات مخفیش رو داشت، نشریات مخفیش رو هم داشت، مثل روزنامه مردم و ظفر و جوانان و دموکرات و از این حرفا، نشریه مربوط به سازمان جوانان دموکرات که نشریه علنیشون بود که در میومد و بعد هم نقاط تعداد زیادی سازمان های علنی و بعد هم احزاب بسیار دیگری در اون دوره بودن دیگه، از احزاب راست مثلا پانیرانی، سومکا، آریا و غیره و بعد احزاب ملی، حزب ایران، حزب زحمتکشان ملت ایران با دکتر بقایی و حزب نیروی سوم با خلیل ملکی و اینها. خصوصا در این جو خیلی حاد سیاسی من هم اصلا اون موقعی که نوز مثلا چرا تو دوده 12 سال پیش در نداشتم وارد کار سیاسی شدیم و فعال شده. اول سمپاتیزان جریان مصدقی بودم ولی بعد کشته شدم به طرف حزب توده و سمپاتیزان حزب توده بودم.
ولی چه سال این میشه؟
میشه سال 1330 تا 1332 مثلا. ولی من چون هنوز سنم کم بود نمیتونستم عضو سازمان جوانان بشم، چون که با 14 ساله میبینیم در قلب که عضو سازمان جوانان میشدم.
اون سال آقای دکتر چه چیزی شما رو جلب کرد همجور فرمودین از جبهه ملی به حزب توده؟ یعنی چه فعل انفعال فکری،
چیز خیلی روشنی از این بابت نمیتونم بگم، بیشترش هیجانات جوانی بود و شاید خیلی گاهی در این مسائل خیلی حتی برخوردهای شخصی خیلی مهمه. آدم با یه آدم جالبی برمیخواد از یه جایی مثلا کشته میشه دنبال او مثلا. خیلی بر اساس خب تحلیل و مطالعه و تحقیق و این قضایی که نیست، شور جوانیست و کشش های اون نوعی، یعنی خیلی به سادگی میتونست به این صورت در بیاد که من همون موقع مثلا عضو نیروی سوم باشم یا میشد عضو پانیونیست باشم مثلا، ولی خب اینطور پیش آمد که رفت کشتشون به طرف یک توی مدرسه که میرفتیم مثلا با وقتا خب یک دلیلش هم بود که توده ای ها خیلی فعال بودن و خیلی مبلغ های خیلی خوب داشتن،
یعنی یه دفعه که یه شاگردی سیاسی شد
حالا وقتی که در یه آدمی زمینه میدیدن معمولا خیلی روش کار میکردن و تا اینکه بکشنش برد. شاید گروه های دیگه به این صورت فعال و ارگانیزه نبودن.
میفرمایید شما جلب شدیم به حزب توده؟
بله، بعد جلب شدم به حزب توده و بعد هم تا اوائل بعد 28 مرداد بود که من تازه تونستم پس عوض سازمان جوانان بشم.
اون مقارنه دیگه حزب توده به کلی زیر زمین؟
حزب توده به کلی زیر زمین بود، ولی هنوز تظاهرات خیابانی برپا می شود. یعنی ماهای اول بعد 28 مرداد همون سال 32 مثلا در پل چوبی در پیچ شمرون اینور اونور به صورت تظاهرات موضعی برقرار می شود که من هم می رسم شرکت می کردم و در توزیع و پخش مطبوعات مخفی اینها هم شرکت داشتم، تا اینکه رفته رفته بر اثر فشار دستگاه فرماندهی نظامی اون موقع که بختیار
تیمور بختیار
رئیسش بود، یواش یواش تشکیلات حزب توده شکسته شد و در نتیجه ارتباطات کمتر شد و البته سازمان دانش آموزی حزب توده نیست که هیچ وقت لو نرفت، چون
مشکلی برای شما پیش نمید؟
مشکلی برای ما پیش نمید، همطور که در ارتش هم نیست که سازمان شدش لو نرفت، سازمان ربیع پایین نبسلا پایین افسری مثلا هم لو نرفت، این که سازمان هم دانشوی هم لو نرفت و ولی بعدا خود خود فشاری که روی حزب توده بود و این تشکیلاتش که تدریجا اصلا پاشیده شد و بعد سازمان افسری شی گرفتن و اعدام ها و اینها رفته رفته خب نهار معیوستر میکرد و بعد هم تشکیلات ضعیفتر میشد و بعد ماجرای چیز که برای من پیش آمد که برای من خیلی قطعی بود در لحاظ بریدن هم از اون جریان، ماجرای انقلاب مجارستان بود در سال 1957.
بله
انقلاب مجارستان دیگه سبب شد که من به کلی از حزب توده و در واقع کمونیسم بریدم. ولی خب دیگه
این اصولا تحول بزرگی بود برای بعضی از سمپاتیزان های مثل خودتون یا مورد شما استثنایی بود که یه همچین واکنشی نشون دادین؟
خیلی نمیتونم بگم که عمومیت داشت،
یه باعث بحث شد اصلا بحث،
البته اون موقع دیگه چیز زیادی از تشکیلاتی از توده نمونده بود. سال 1957 میشه 1336 ما، یعنی از 28 مرداد تو 34 سال گذشته بود و در این مدت دیگه تقریبا چیز مهمی به صورت تشکیلاتی نمونده بود از حزب توده و یا لاقل به حال دیگه ماها تماسی نداشتیم باش و اینکه کسان دیگری هم تحت تاثیر قرار گرفتن و تحت تاثیر جریان بریدن اینها من زیاد در این مورد نمیتونم قضاوتی بکنم و گمان هم نمیکنم ادی زیادی به این تحت تاثیر این جریانات بریده باشن، ولی من در مورد من این اتفاق افتاد که به حال
شما اون زمان
مؤثر
توی سازمان دانشجویان حزب توده رتبه بالایی داشتین؟
در سازمان دانش آموزان؟
دانش آموزان
نه، من رتبه بالایی نداشتم، بدلیل این که اصلا من خوب خیلی جوان بودم، من
تازه
14 سالم بود که ملحق شده بودم و بعدم مثلا یه سالی هم که فعال بودیم و بعدش هم دیگه یواش یواش تشکیلات وارفت از هم دیگه بود، اینکه من دیگه رتبه بالایی نداشتم در اونجا.
می فهمید
ما
شما جدا شدیم از حزب توده؟
بله جدا شدیم و بعد هم دیگه دوران یأس و ناامیدی بعد از 28 مردادی بود و پناه آوردن به ادبیات و شعر و بعد صادق هدایت می‌خوندیم و شعر می‌خوندیم و شعرهای فریدون تقلدی و تحت تاثیر جو نومیدانه روحی اون دوره بودم.
ولی چه چیزی بود؟ یعنی خود این ناامیدی از چی بود؟ اجازه بفرمایید. یعنی منظورم به اینه که شما فرمودین دوره ناامیدی بود، ولی خود این افسردگی در واقع کانتنتش چی بود؟ یعنی چه چیزی بود که شما رو افسرده می‌کرد؟ اون نسل و اون گروه افسرده.
خب به حال دوره مصدق آرزوها و آرمانهای بزرگی رو پیش آورده بود و اینکه حالا به هر صورت مثلا در جبهه ملی و از طریق مصدق و جریان ملی به صورت آزادی و رهایی ملی و عرشبت که استقلال ایران و از اینجور مسائل و آمدن آزادی و دموکراسی از طریق مثلا حزب توده هم خب آرمانهای کمونیسم و اونچه که اونها وعده میدادن، این خورده بود به یه مانع بزرگ و یه حکومت خب دیکتاتور نظامی آمده بود سر کار که در این حال فاسد هم بود و بر اثر یک کودتای ناشی از دخالت بیگانه آمده بود.
شما اینو اون موقع هم همینجور میدیدین؟ یعنی منظورم در همون مقطع زمانی فرض کنید سالای 1333-34 آیا خود یعنی واقعی 28 مرداد همینجوری دیده میشد؟ یعنی دست خارجی
بله بله میشه در اینکه خب تعدیل نبود که این کودتایی بود که امریکایی ها و انگلیسی ها رو انداختن در ایران، این خیلی خیلی روشن بود. بعد هم دیگه همه اسناد و مدارک که در اومد همه روشن میکرد قضیه رو. خب شاه از ایران رسول فرار کرده بود و خودش هم چیز قابلیت رهبری این کار رو نداشت و بعد هم خب کاملا روشن شد که چی ها بیدند و چه کردند و خود ما شاهد بودیم که اوباش ارازل و فاحشه ها و اینا رو تو حتی خود من نزدیک بود روز 28 مرداد یک کتک اصلاحی بخورم که خوشبختانه در رفتم جمع شد بودیم بیزی سر کوچه همین کامیون های چیز میدنه اوباش ارازل چوب به دست و اینها یه دفعه از کامیون رفتن پایین و ما باشتن فرار کردیم ولی یکی از همون دوستان ما رو گرفتن دو کتک خیلی بی‌حساب مفصلی زدن شلو پلش کردن با چوب شما خب این ما خودمون شاهد بودیم که دیگه جماعتی رو از کجا آورده بودن و پول بهشون داده بودن.
در این موقع بین طبقه روشنفکران ایران سوا از این ناامیدی که شما گفتین پیش آمد، آیا هیچ نوع تحلیل کلی بود، هیچ نوع موضع‌گیری کلی بود راجع به تاریخ دوران مصدق که هنوز در حال فکر و بررسی؟
یعنی ارزیابی دوباره دوران،
یعنی ارزیابی دوباره که بشه گفت طریقا نقطه نظر این طبقه روشن فکر بود در اون مقطع، چون البته سالهای بعد پدیدار شد به عنوان یک نوع تاریخ نگاری اون دوره، ولی آیا در اون مقطع زمانی هم بود یا کاملا در حقیقت ریشه فکری متزلزل شده بود و یک تفکر کلی موجود نبود؟
البته اون یه دوران تحولی خاصی بود در دنیا، یه دورانی در ایران دوران سکوت و نومیدی و اینها بود و بیشتر دیگه اونایی که به اصطلاح روشن فکر بودن به معنای دقیق تر کلمه فقط تو کافه ها بنشینن و بحث حرف بزنن رو معنی بخونن یا به قول یکی که معلم ادبیاتی ما داشتیم زین نوارودین مطمئن گفت یعنی دوره حل جداوله،
همین
میشستن جدول هم میگردن توی
کافه شهرداری کافه
فردوسی و توی جاهای دیگه. ولی ما هم که مثلا جوجه های تازه سر از تختر برده بودیم و اینها مثلا میخواستیم بریم جای پای صادق هدایت رو در کافه فردوسی ببینیم مثلا که این گروه مثلا روشن فکران اینها چی بود، همون ماهی که بسیل اهل کتاب و قلم بگیم و تقریدی و بعد به حال این فضای یأس و ناامیدی کم و بیش بود تا سال 39 که به مطابع یه جنبشی شروع شد. البته در این میانه خلیل ملکی دو مرتبه فعالیتی شروع کرده بود و مجله علم و زندگی رو در می آوردن و بعد من هم موقعی که مسجد دارالفنون می رفت از مسجد البرز می رفتم بعد هم رفتم دارالفنون این مجله رو می گرفتم می خوندم و یواش کششی به طرف اینها پیدا کردم. بعد هم مسجد دارالفنون که رفتم یک همکلاسی داشتم که جزء همین گروه نیروی سومیه قدیمی بود و رو من دوست شد و بعد یادداشت من کشید به محفل ملکی و یا دوستانش اینها و بعد من دیگه یواشواش با اینها دوست شدم و دیگه موندم توی اونها و دو مرتبه شروع کردم به فعالیت سیاسی با اونها.
خاطره داریم؟ خاطره خاصی از فعالیت های سیاسی اون دوران و نقش که نیروی سوم داشت در جریانات سیاسی اون زمان؟
البته خب نیروی سوم حزب خیلی خیلی مهمی بود در زمان مصدق، یعنی مهمترین حزب ملی بود چون که از تو شکم حزب توده اومده بود بیرون، رهبریش و ایده های تازه تری داشت و بعد هم تحت عنوان نیروی سوم و همچنان وفاداری به آرمان سوسیالیسم ولی با حالت انتقادی نسبت به کمونیسم روسی و استالینیسم جاذبه زیادی داشت برای جوان ها و یه جوری حتی داشت جانشین حزب توده میشد برای ایده زیادی و بعد از 28 مرداد ولی اینها دچار یک بحران در داخلی شدن که ماجرای انشعاب خونجی بود، خونجی که از رهبران نیروی سوم بود و
اسم کاملش خاطر
محمد علی خونجی.
محمد علی خونجی بله میفرمایید.
تئوریسین چیز بود، ملکی هم خیلی بهش علاقه داشت و خیلی بهش توجه بود، به عنوان جانشین خودش بهش نگاه میکرد ولی محمد خرسه علیه ملکی قیام کرد وقتی ملکی رو برده بودن پلک الافلاط که زندان بود و ملکی رو متهم به خیانت کرده بود و اینها و خرسه ماجرای رو انداخت در اصل نیروی سوم اصلا پاشیده بود عملا تشکیلاتش ولی یه عده‌ای هنوز به ملکی و وفادار بودن رو باش میرفتن و میامدن و اونم آدم انرژتیک پایداری بود و معتقد بود که به هر حال نباید ول کرد و باید دو مرتبه شروع کرد از یه جایی و رفته رفته دو مرتبهش باید شاید در آینده امکان فعالیت علنی باز پیدا بشه و شروع کردن یه مجله‌ای به اسم علم و زندگی داره بودن که مجله بیشتر تحلیل سیاسی اجتماعی بود با یه البته خب گرایش ضد کمونیستی حادی که خب در ملکی خیلی قوی شده بود و همین البته یه عزیز بودی داره باعث میشد که اون گروه های مخالفش سخت باش دشمنی بکنن و بهش بتازن به اینها ولی من به حال جذب شدم و با اینها موندم. یه مقاله من نوشتم روزی به اون ملکی و اون سالها اسم با خلیل ملکی در واقع این سالهای زندگیش که اونجا جمعش خاطرات اون دوره رو در رابطه با ملکی گفتم. به هر حال گروه های دیگه هم کمک مثلا چیزهایی داشتن، حزب ایران و بعضی از این گروه های ملی و خب دستگاه امنیت هم خیلی به اینها سخت نمیگرفت.
چرا؟
به دلیل اینکه اونها خب ترسشون از حزب توده بود با جریان های ملی و مصدقی، در این حال که خب شاه از مصدق کینه داشت و خیلی باش بد بود ولی با اینها خب اونقدر بد نبودن و بعد هم
ملکی هم جزء مصدقی ها به شما میوردن.
خب ملکی اصلا جزء مصدقی ها بود در واقع، ملکی جزء مصدقی ها بود و این اواخر هم خب خود مصدق خیلی تاییدش کرد دیگه ملکی رو و همه هایی که نوشت بهش رو بعد و تو جریان جبهه ملی دوم وقتی که به گفتان خب قرار شد که به همه چیز خود مصدق چیز کرد هدایت کرد که تشکیلاتی از احزاب و بعد هم شخصیت ها برست بشه که جامعه سوسیالیستان توش باشه، یعنی حزب زحمت کشان ملت ایران نیروی سوم بعد تبدیل شد به جامعه سوسیالیست های نهضت ملی ایران در سال 39 طرحش ریخته شد و هم مقام تصویب شد در کنگره حزبی و ملکی نظرش این بود که به حال دیگه دوره اونجور حزب گذشته، میخواست که یک جامعه وسیعی تشکیل بشه که همه روشن فکران بیان تو شرکت کنند و با گرایش های سوسیالیستی اما همه تاندانس های سوسیالیستی مختلف توش باشن. ولی خب البته عملا کسی زیادی نیومد خارج از تشکیلات نیروی سومی قدیم، تک و توت بودن کسانی مثل من که تازه پیوسته بودن. و حال این دوره دوم فعالیت سیاسی من بود با ملکی.
شما خاطرتون از شخص ملکی چطور بود؟ برداشتتون از اون به عنوان متفکر و رهبر سیاسی؟
ملکی توی اون جنراسیون تنها متفکر سیاسی ایران بود، یعنی تنها آدمی بود که بر اساس مفاهیم مارکسیستی آنالیز اجتماعی تاریخی میداد از وضع ایران و یک پرسپکتیو تاریخی نسبت به مسائل داشت که متاسفانه بقیه رهبران نهضت ملی و جبهه ملی نداشتن چنین دیدی رو. به من دیدم که آدم خیلی تکی بود و آدم قریب افتاده ای هم بود. دارم به خاطر اینکه آدم خیلی روکی بود و خیلی خشونت آذربایجانی در رفتار و حرف زدنش بود، دیگران به راحتی قبولش نمی کردن و دشمن زیاد داشت. اما الان به خصوص بعد از این همه سالها وقایع گذشته و مسائلی که در گروه شوروی اینا پیش آمده، آدم هایی که اهل انصاف هستند و دیده تایوانی برگشتن به گذشته و میراه میکنن، خیلی هاشون متوجه شدن که خب ملکه یه چهره خیلی درخشان مهمی بوده در تاریخ اون دوران ایران. یعنی هیچ کدوم دیگه از این رهبران جبهه ملی که من کم و بیش از نزدیک دیده بودم، از بقایی تا مثلا صالح تا سنجابی دیگران، هیچ کدومشون دید سیاسی و بینش تاریخی ملکی رو نداشتن. حتی اونا آدم های خوبی بودن عموما، آدم های بحسنیتی بودن و وفادار به فرانسیس های ناسیونالیسم و آزادی خواهی و اینها، اما دید اجتماعی تاریخی نداشتن. مثلا ملکی روی چیزایی تاکید میکرد که اونها هرگز بهش توجه نمیکرد. مثلا ملکی مسئله ارضی رو بانی مسئله مهم ایران میشناخت، اصلاحات ارضی رو بانی پروژه و برنامه اساسی برای تحولات جامعه ایران، ولی مثلا اونها زیاد به این مسئله توجه نداشتن. و حتی وقتی که شاه اومد قضیه اصلاحات ارضی رو مطرح کرد، اونها عملا باز یه جوری جلوش ایستادن. به هر حال به نظر من ملکی
از عنوان رهبر سیاسی و قدرت سازماندهی از اون نقطه نظر چطور
بود؟ از اون جهاد نه، متاسفانه ملکی آدم خیلی قوی نبود، یعنی سازماندهی
بیشتر متفکر،
بیشتر متفکر بود. تشکیلات سیاسیش رو عملا خب جوان های میگردیدن که بهش علاقه داشتن و تشکیلات چی بودن بسیار. خودش از اون بابت نه و چیز آدم حتی یه ضعف هایی داشت در واقع، بیشتر به قدرت فکری و قلمی خودش متکی بود تا تشکیلات سیاسی که پشتش بود. و همیشه هم سعیشون بود که یه جوری راهنمای یه جریان وسیع‌تر و گنده‌تری باشه که اون مثلا اسمش رو می‌ذاشت نهضت ملی، که خب مثلا جبهه ملی چیزش بود. با هم طرف خطابش رهبران جبهه ملی بودن که آقا شما چیکار می‌خواید بکنید و چه باید کرد و از اینجور حرفا. ولی اینکه خودش تشکیلاتش رو تبدیل کنه به یه اهرامی که بشه باش وارد مبارزه قدرت سیاسی شد، این تیپی نبود. حتی مثلا من بهش اصرار میکردم تو هم بعدن من شدم عضو هیئت کمیته مرکزی و هیئت اجراییه جامعه سوسیالیست ها همون دوره که دانشجو بودم، و من اصرار میکردم که مثلا تو انتخابات مجلس ما به عنوان گروه مستقل شرکت بکنیم. و خب داشتم تو شهرستان آدمایی هم که موجه بودند و زمینه محلی داشتن، ولی ملکی زیاد رغبتی به این چیز نشون نمیداد. من حتی اصرار داشتم خود ملکی مثلا از تبریز کاندیدا باشه، ولی خیلی ورسه به این قضایی رغبتی نشون نمیداد.
و شما فرمودین سال 39 آخر دومین دوره فعالیتاتون بود بعد از اون؟
نه خیلی با ملکی هست خود از سال 36 37 آشنا شدم و با اونو شروع کردم در واقع کار کردن و فعالیتم. میرفتم به مجلسشون، به هفته لاغل یه بار مثلا جلساتی بود، بحثای علمی و تئوریک و مسائل زیرشون کار میکردم. ولی سال 39 علاوه یه مقطعی بود در علاوه تاریخی برای کل ایران که رژیم شاه دچار یه بحران اقتصادی مالی خیلی شدید شده بود و بعض دو مرتبه خیلی متزلزل شده بود، و این باعث شد که دو مرتبه حکومت در امریکا هم دموکرات ها اومده بودن و کندی اومده بود سر کار، و این باعث شد که دو مرتبه جبهه عناصر جبهه ملی به حرکت در اومدن برای اینکه یک جنبش تازه را بیندازن. و سال 39 بود که دو مرتبه جبهه ملی تشکیل شورای تشکیل شد، اسمش شورای جبهه ملی که معروف شد بعدا به جبهه ملی دوم.
دولت اجازه فعالیت بیشتر داد یا
دولت عملا زورش نمیرسید که خیلی جلوگیری بکنه، یه جوری مدارا میکرد. شاید هم البته به احتمال قوی و شاید هم 100% فشار کندی و دولت امریکا هم خیلی موثر بود در این باره که اونها میخواستن در ایران یه جوری یه فضای بازی پیش بیاد و آزادی رو ها. و خب من دیدم جبهه ملی اونها نسبت به حکومت کندی سمپاتی خاص داشتن. این دلیل این بود که شاه برای نیکسون تکور خرج کرده بود و مثلا میخواست که نیکسون رئیس جمهور بشه و نیکسون موفق نشده بود به عنوان رقیب کندی. کندی خیلی خوش میانه خوبی با شاه و رژیم ایران نداشت و به اینا فشار میبود که این مدار باز بذارم سیزون. من داری این شرایط در سال 39 فراهم شد و چنین دوران تشکیل شد و فعال شدند. و خب در نتیجه ما هم که به طور بیوشی بودیم در جامعه سوسیالیست ها شده بودیم فعالتر شدیم و روزنامه در می آوردیم و نشریاتی و اعلامیه نخری در می آوردیم و اینها و گاهی به جبهه ملی هم کمک می کردیم در اینجور کارشون برای کارهای مطبوعاتی و
نشریاتی. نظر شما و جبهه ملی هم موقع راجبه حکومت امینی چی بود؟
راجب حکومت امینی مطمئن یک از مسائل مهمی بود که ملکی خیلی روش تاکید داشت با در بحث‌های با اونها. ملکی نظرش این بود که این حکومت امینی به هر حال حکومتی است که آمده یه میخواد یه امکاناتی ایجاد کنه لحاظ آزادی و باید چوب رای شخص نذاشت و باید حتی بهش کمک کرد که این بتونه موفق باشه. و اون معتقد بود که اگر امینی چون علی‌رغم میل شاه اومده بود سر کار با فشار امریکایی ها و اگر که امینی فرصت بیفته بعد شاه مناسب فرصت پیدا میکنه فرصت تبدیل همه میکنه. ولی رهبران جبهه ملی متاسفانه به این مسئله خیلی توجهی نداشتن، بیشتر چون اولا تشکیلات روشنی نداشت، تصمیم گیرنده و رهبری روشنی نداشت و بعد هم یه فضای عمومی بود که همه یه جو ترسی که خلاصه نکنه متهم به سازش بشن به متهم به چیزهایی که تو فضای سیاسی ایران زیاد بود. هیچ خلاصه تصمیم گیری روشن مثبتی خیلی نکردن و حتی در نتیجه باعث میشد بعد بعضی گروه ها در داخل جبهه ملی یه کارهایی میکردن که باعث به هم ریخته شدن و بعض او بعد هم چیز شد بود سقوط امینی اینا از اون واقعی دانشگاه اول بهمن دانشگاه رو.
کدوم گروه ها منظورتون بود داخل جبهه ملی؟
جبهه ملی از اون همین گروه چیز بودن خمجی و حجازی و اینها که همین که از نیرسبون در اومده بودن و شاپور بختیار رو
اینا سر خود عمل میکردن؟
تقریبا سر خود عمل میکردن بله، کمک گروه دانشجویی در داخل دانشگاه سر خود عمل میکردن و ماجراها و زده خورده اینا رو به راه انداختن که در نتیجه حکومت امینی خوش سقوط کرد.
هدفشون چی بود؟ یعنی چطور این رو توجیه میکردن؟
والا نه حتی شایع بود موقعی که اینا مثلا با شاپ
تیمور
بختیار ارتباط دارن و مثلا هدف این است که او بیاد سر کار. بختیار موقع ایران بود و خودش هم نزدیک کرده بود به جبهه ملی، حتی شمشیری که مرده بود در سر خاکش تیمور بختیار هم اون روزی که همه سران جبهه ملی نهادن بختیار هم اومده بوده.
یعنی این حس پیش آمد بین رهبران جبهه ملی که در حقیقت ساواک داشت از داخل اینو به هم میریخت.
چی رو من
جبهه ملی رو یعنی
ساواک نبود اون موقع بختیار رئیس ساواک نبود کنار بشته بود. بختیار کنار بود یعنی شاه احساس خطر کرده بود ازش و داشته بودش کنار، ولی او داشت همچنان فعالیت میکرد که مثلا از راههای سیاسی بیاد تو صحنه. و بعد هم که نشد و بعد تبعید شد و رفت خارج و ماجرا پیش آمد کشتنش دیده به دست شاه ساواک کشتنش موقع. ولی احتمالا عوامل زیادی در ساواک داشت و ارتباطات شد به داخل دستگاه امنیتی داشت به خاطر سوابقش که از زمان فرمانبرداری نظامی رئیس اونجا بود. چون دستگاه ساواک بر اساس همون دستگاه تشکیلات فرمانبرداری نظامی او شکل گرفت.
اون وقت اون زمان آیا شما فکر می‌کنید هیچ نوع حس رقابت یا حسادت بین رهبرای جبهه ملی که بیرون بودن و خلیل ملکی وجود داشت؟ یعنی با واسه تاییدی مصدق کرده بود ولی اینو تنسیونی اینو تنشی
بدون شک این بود اینطور، یعنی از قدیم اینو مثلا دکتر صدیقی خودش من گفت همین 3-4 سال پیش در منزلش من گفت که اینها مثلا رهبران حزب ایران خیلی حسادت میکردن و از جمله از این بابت که خب مثلا حزب نیروی اونا حزب قدیمی تری داشتن ولی در زمان مصدق در دوره نهضت ملی یه دفعه حزب نیروی سوم شد حزب اول و حزب بزرگ و جوانها رو جذب میکردن، اینها خیلی احساس حسادت میکردن و عوامل مهم جلوگیری از ورود جامعه سوسیالیست ها به جبهه ملی همین رهبران حزب ایران بودن و بعد هم خمجی و اجازی هم که از دشمنان نرکی بودن انشاءات کرده بودن رفت بودن تو شاپور بختیار، اینا همه شاپور بختیار که خب حزب ایرانی بودیه، اینها چیز بودن یه حس حسادت شدید نسبت به ملکی داشتن و چون در حضور او در واقع خودشون رو یه جوری کوچیک میدیدن.
خب این سر مسئله امینی اونا درست نقطه نظر مقابل نقطه نظر ملکی رو اتخاذ کردن.
یعنی هیچ وقت این هرچی داره به صراحت و روشنی نگفتن هیچ وقت و یکی از مشکلات بزرگ سیاسی اینا این بود که در مقابل هیچ چیزی وضع روشنی نمی گرفتن، فقط خب یه شعارهای کلی داشتن، قانون اساسی و آزادی مطبوعات رو می دونم آزادی اجتماعات رو می دونم، ولی در مورد مسائل کنکرت روز مثلا آیا ایران باید فرض کنیم جزء پیمان بغداد باید باشه یا نباید باشه، آیا زنها باید حق رأی داشته باشن یا نباید داشته باشن، آیا اصلاحات ارضی باید بشه یا نباید بشه، آیا مثلا با حکومت امینی باید ثابت بشه یا حکومت امینی رو نباید بشه ثابت بشه، در مورد هیچ مسئله کنکرت معینی وضع روشنی نمی گرفتن و وضع روشنی نداشتن اساسا.
واقع از نظر سازماندهی اون زمان از نظر سازمانی کدوم یکی از این احزاب یا جبهه ها قوی تر بودن؟
البته اون موقع خب وقتی جبهه ملی دوم آمد، جبهه ملی دوم خیلی سازمان تشکیلات به اون صورت نداشت، اما در واقع گروه بزرگی از جوانها و دانشجوها رو جذب کرده اون به خودش، یه چیزی بود که با هم توش همه عناصر با هم دیگه میلولیده، از کمونیست‌های قدیمی و چپ ها و اینهایی که به صورت ادیزیتش به صورت کاموفلاژ اونجا بودن تا سایر عناصر ملی و اینها و گروه های و احزاب اینها گروه های کوچکی بودن، مثلا حزب ایران، حزب ملت ایران، مال فروها، جامعه سوسیالیست ها اینها بودن، اما حزب مردم ایران اما اینهاش بودن، الان تشکیلاتی خیلی بزرگ نبودن، ولی مثلا جامعه سوسیالیست ها از نظر فکری و مطبوعاتی و قدرت قلمی از همشون قوی تر بود، تعدادی کسانی که میتونستن بنویسن به عنوان نویسنده سیاسی خود در ما بودن چند نفری که حالا گوشت از خود ملکی که خب نویسنده برجسته مثلا بود، نوع ماها مثلا خود من مثلا بودن و منشای سخا و دیگران که میتونستن بنویسن ولی اونا نداشتن اونجور نویسنده سیاسی معمولن و هم دارید کار مطبوعاتی هم نمیتونستن بکنن و از این لازم باید خیلی ضعیف بودن. حتی باها شده بود که نشریه مثلا ما سازمان جوانان حزب ایران اینها رو ما کمک میکردیم که در بیاد حتی باشون مقاله میدیدیم و اینجور چیزا. بله ولی جبهه ملی چیز به حال بزرگی بود، یه سمپاتی عمومی بزرگی باز تو جوانان و دانشجوها داشت و خب بخش بازار سمپاتیزان جبهه ملی هم بود.
بله خوب آمد جلج. اون وقت اون زمان همونطور فهمیدین فشار اساسی از سمت دولت روتون نبود؟
خب در واقع یک جور گیروداری بود، یعنی هیچ کدوم از این دستگاه ها تشکیلات خیلی علنی منظم با که در واقع دستگاه رسمیتشون قبول کرده باشه نبودن، یه جور دو فاکتو ولی وجود داشتن و در گیرودار هم بودن، بعد مثلا خب دستگاه میگرفت مثلا رهبران جبهه ملی رو زندانی میکرد، اما در این حال تو زندون هم باهاشون میرفتن مذاکره میکردن که مثلا یه جور راه حلی پیدا بشه کنار بیان، شاه مثلا آدم هایی میفرستاد مثلا از این برمیدن خبسه،
یعنی مذاکره به جایی نرسیدی چرا؟
مذاکرات نه دیگه هیچ وقت نتونستن در واقع به یه فرمولی به یه توافقی برسن. یه مدار زیادی هم به دلیل این بود که جبهه ملی باز چیز بود، بلا تکلیف بود از لحاظ برنامه و سیاست که بالاخره چی کار میخواد بکنه. مثلا شاه یه دورانی که خب خیلی دیگه ضعیف شده بود پیغام داده بود که اینها سلطنت منو قبول بکنن من حرفی ندارم، از ما هم بیان تو مجلس بریم. ولی اینا اینکه بیان خب رسما بگن که ما قبول نداریم، این جرأت و صراحت سیاسی نمیداره شما متاسفانه.
موقع دیگه مصدق فوت کرده بود، بله؟
مصدق هنوز فوت نکرده
و اون وقت هیچ نوع رهبری سر این مسائل اساسی نمیداد، یعنی سر این مسئله به این امریکا یا با شاه کنار بیان یا نیان قبول بکنه یا نکنه.
مصدق رو عرضه در تبعید بود و پیشش هم نمیشه رفت آمد غیر از یه مثلا خانوادهش و اینها که میرفتن و میوردن گاهی هم خب پیغامی میابردن و میوردن و نامه ای میرفت و میامد، ارتباط مستقیم باش نبود. ولی هم موقع ها مثلا که ما دانشجو بودیم من خودم مثلا با یه دی از هم رفقامون رو بالا کردیم هر سال برایش کارت تبریک میفرستادیم و ما جواب میداد. من دارم خودم کارت تبریک هایی که مصدق به خط خودش جواب من داده. اما یه جور از دور چرا یک انتقاداتی میکرد، راهنمایی هایی میکرد ها، ولی چندان مؤثر نبود. و
یعنی منظورتون که بین رهبرانی که بیرون بودن گوش شنوا نبود یا اینی که اون بنز کافی قاطع نبود در راهنماییاش؟
خب مصدق هم البته به دلیل اینکه خب ایزوله بود و در اون در شرایط بیرون رو مستقیما باهاش تماس نداشت، خیلی شاید به روشنی او هم نمیدونست که چه باید کرد. اما تا اونجایی که من یادم هست در چند مورد سفارش های مؤکد کرده بود، از جمله این که جبهه ملی تشکیلاتی باشه که مبناش احزاب باشن، حتی شخصیت ها هم باشن ولی بنیانش رو احزاب تشکیل بدن. به هم دلیل بود که وقتی جبهه ملی این پیشنهاد قطعی آخر سر من مصدق کرد، شورای جبهه ملی دوم خودش رو منحل کرد و اصلا یه در واقع متوقف شد. بعد جبهه ملی سوم تشکیل شد که پایش احزاب بودن، یعنی نهضت آزادی مهندس بازرگان و حزب ملت ایران فروهر و جامعه سوسیالیست ها و حزب مردم ایران اینها، بعد هم قرار دیگه سو شخصیت ها و اینها هم باشن به تشکیلات دانشجویی و غیره. ولی این رو ساواک در نطفه خفه کرد و
چطور خفه
سرکوب کرد؟ مردم میتن اولا چون در واقع قسمت عمده فعالیتش در دست ما بود، اومدن ریختن تو خونه چهار تا از رهبرهای جامعه سوسیالیست رو گرفتن، ملکی رو گرفتن، بردن زندون رو و پروسه فعالیت جبهه ملی سوم عملا ممنوع کردن. جبهه ملی سوم در نطفه خفه شد و به نظر من یکی از اشتباهات بزرگ رژیم شاه همین بود اتفاقا که این جبهه رو خفه کرد، چون این چیزی بود که میتونست شاید علاوه سیاسی طرف مذاکره باشه و یه جریان ملی میانه رو در ایران حفظ کنه که بعد به اکستریمیسم اونقدر دامن داده نشه. چون بعد از اون بود که چون هیچ امید میانه روی سیاسی در ایران باقی نمون، اکستریمیسم سیاسی اومد سر کار و رشد کرد. هم موقع بود که خب چندی قبلش خمینی آمده بود و قیام 15 خرداد را افتاده بود دیگه،
قبل از مسئله
جبهه ملی سوم. بله، سال 42 بود، جبهه ملی سوم سال 43 تشکیل شد و همون موقع خفه شد. بعد از اون دیگه آشان از توی شکم همین گروه ها و احزاب ملی و جبهه ملی و نهضت آزادی ایران، اینها گروه های شکل گرفتن که بعد شدن چرکای فدایی و مجاهدین اونها،
یعنی نیروی جوانتر دیگه رفت به سمت،
یعنی بعد مثلا از اون طرف حزب الله بود که روش کرد به صورت نیروی انقلابی، یعنی جریان مذهبی که بعد از 15 خرداد خودش رو جمع جور کرده یواش یواش کرد تأثیر جریان فکری جدید خودش رو پرنمیزه کرد که بعدها به صورت حزب الله دیدیمش و بعد هم مجاهدین و چرکای فدایی و همچنین باز گروه های زیادی و تشکیل شد. بعد شرایطی هم بود الهاز جهانی که اینجور چیز رو دامن میزد دیگه، مثلا دوره بود که انقلاب الجزایر پیروز شده بود، انقلاب کوبا پیروز شده بود، انقلاب ویتنام با شدت و حرارت در جریان بود، یعنی جو جلب آوانگاردیسم انقلابی جهان سومی به همه دنیا حاکم بود که خب در ایران هم اثر خودشو کرد. اون وقت نظام اینقدر اثر شدید بود که حتی خود شاه رو کشید به وسط میدون که بیاد به عنوان انقلاب شاق و ملت بده، به رفورمی که میخواست بکنه عنوان انقلاب بده. انقلاب خیلی کلمه مقدسی بود که سر همه زبان ها بود و حتی او هم میخواست برای اینکه از حریفانش اگر نیفته انقلاب کنه.
واکنش جبهه ملی و نیروی سوم به مسائل 15 خرداد 1342 چی بود؟ یعنی چجور برداشت کردین؟ چجور آنالیز کردین؟
جبهه ملی رو جبهه 15 خرداد تا اونجایی که من یادمه چیزی منتشر نکرد، یا اگر منتشر کرد چیز خیلی نرمی بود، ولی ما در جامعه سوسیالیست ها دچار هیجان شدیم. البته اون موقع ملکی ایران نبود، ملکی رفته بود اروپا، حتی به قصد اینکه اروپا بمونه، واسه صحنه سیاسی ایران خارج بشه.
چطور؟ اون که همیشه خیلی شایع بود ادامه بده دوباره شروع بکنه.
خب اون دائم میگفتش که آخر میگفت آقا اینا همه دشمنی علیه شخص منه، شما جوانا که عیبی ندیدین، اینا من میرم اینا با شما کنار بیام. حتی وقتی میرفت دکتر صدیقی رو دعوت کرد که به جای او بیاد رهبری جامعه سوسیالیست‌ها رو عهده‌دار بشه. یه جور دلزده شده بود، خسته که دیگه اصلا این دشمنی هم دشمنی که علیه شخص خودش بود تاب نمی‌آورد دیگه. بعد هم که بمونه نشد، یه ده ماهی اینجورا اروپا موند و باز مجبور برگشت ایران. در این فاصله چیز اتفاق افتاد، انقلاب 15 خرداد اتفاق افتاد و کشته اینا. ما یک اعلامیه دادیم از طرف هیئت اجرایی جامعه سوسیالیست ها و حمله به رژیم و تایید کردیم چیز رو 15 خرداد رو.
یه سبب من برش کردیم تقریبا آخرش